چند بیرون بیا بیرون بیا از بهاره عزیز موقع کاره شکوفانه شکوفانه غنچه با شده غنچه با شده بلبل سر داره عزیز موقع کاره بیا بریم نغمه بخوانیم داره بنشانیم
روز مبادا برنامه ایست که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
سواد مالی خیلی ساده، یعنی بتونید دخل و خرجتون رو طور تنظیم بکنید که وضعیت مالیتون رو بهبود بدید.
ما می‌خوایم زندگی کنیم، باید پول داشته باشیم. بعضیا ارث بهشون رسیده، بعضیا یه سرمایه‌گذاری داشتن، پول گیرشون اومده، ولی قسمت عمده ما باید از شغلمون پول در بیاریم.
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید روی سرمایه فعلیتون، یعنی همون پس اندازهایی که الان در اختیارتونه کار بکنید.
روز مبادا.
سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روز مبادا. من کمیل رودی هستم، دکترای مدیریت و مدیر آکادمی هوش مالی. برنامه روز مبادا با همکاری آکادمی تهیه میشه تا شما زندگی مالی خوب و درست و زیبا رو تجربه بکنید. بریم بشنویم آقای آسوده امروز چه ماجرایی داره.
چه کرده این آسوده؟ باید باشین رو از نزدیک ببینین، اما اشکال نداره، حالا همینطوری رادیویی براتون میگم که چه کردم با این دیزاینم. یه وام مشتی گرفتم واسه تلویزیون، یعنی ابعادش یه جوریه که کم کم باید یه خونه جدید بگیرم با یه تیوی رومی که اندازه کل خونه الانم باشه. راستی الان فی قیمت مسکن چند این برا سمت ما؟ از ولش کن، واسه چی دارم آسودگیمو خدشه دار میکنم؟ حالا نهایتش از شدت نزدیک بودن فاصلمون به صفحه نمایش عینکی میشی. اونم طوری نیست، در عوض یه تلویزیون قسطی لکچری داریم توی خونه. چیه؟ دهنتون وامون؟ تازه این اولشه، یه وام دیگه گرفتم و باهاش کلی از این سنگ منگای تزیینی گرفتم. به نصابم گفتم سبک کوبیسم کار کنه و هر تیکه سنگو یه طرفی پرت کنه، هر جا فرود اومد همونجا سنگه رو بچسبونتش. یعنی خود نصاب دهنش از میزان خلاقیت من باز مونده بود. اون روزی که نشستم روبروی پدر خانومو با اقتدار گفتم کار کاسبی درست ندارم، باورش نمیشد. اما الان که داره تجلی این همه خلاقیت رو توی خونه دخترش میبینه، میفهمه که حرف اون روز من چی بود و اون روز این آسوده بنده خدا چه جلز ولزی میزد. خب کجا بودیم؟ داشتم میگفتم براتون، تازه قسمت هیجان انگیزش هنوز مونده. همین جوری که در حال دیزاین کاری بودیم دیدم خونه یه جوریه، انگار یه خلأ داره، جایی یه چیزی کمه. بازم خلاقیت هم متجلی شد و با کلی دوندگی یه وام توپ جور کردم و چهار لایه پرده گرفتم و روهم زدم. آخ که چه دیزاین جذابی پیدا کرده پذیراییمون. فکرشو بکن، یه لایه آستر نانوی خاک نگیر، یه لایه حریر لاکچری، دو لایه مخمل چشنواز با یه مش سرب و لنگ دولنگ تزیینی که از پرده آویزون شدم. اصلا یان که وارد خونه میشی ها فکر میکنی اومدی پرده فروشی. از فردا میخوام بیافتم دنبال جور کردن یه وام توپول تا باش یه مبلی بخرم که به این حجم از پرده و سنگ و تلویزیون بیام. به دلتونم اصلا بد راه ندید، قسطا رو هم جور میکنیم میدیم، نهایت یه ماه قسط مبل رو میدیم، یه ماه قسط پرده رو میدیم. به قول قدیمی ها کلاه به کلاه میکنیم و قسطا رو جوگندمی میدیم. از یه بارم نشد، آره دو ماه یه بار میدیم. بالاخره بانکی هم آدم هست، میدونن که تغییر دکور خونه چقدر خرج داره. من که از وقتی با این واما این دکوری ها رو خریدم خیلی وضع روحیم بهتر شده. پیشنهاد میکنم شما هم چند تا وام توپل جور کنین و تا زنده هستین از دکوراسیونتون لذت ببرین.
جونم براتون بگه که کل ماجرای سواد مالی تو این تعادل دخل و خرجه. یعنی این که اگر ما دخل و خرجمون به هم بخونه همه چیز مرتبه، عالیه، چی بهتر از این؟ ولی معمولا این اتفاق نمیفته، هزینه هامون بیشتر از درآمدمونه. خب اولین راه حل برای این که بتونیم هزینه ها رو پوشش بدیم چیه؟ قرضه. بازم اشکالی نداره، آدم میتونه قرض بگیره دیگه، بالاخره از یه بانکی، یه مؤسسه‌ای، یه دوستی، برادری، خواهری، دایی، خاله‌ای، بالاخره از شبکه ارتباطیمون یه اعتباری داریم. همین الان هر کسی ممکنه جمع بزنه این شبکه ارتباطیشو بتونه 100 میلیون جور بکنه. سوال اینه آیا درست هم هست یا نه؟ سواد مالی میخواد به این پاسخ بده. آره آقای آسوده جون، خیلی خوب کاری کردی، پرده خریدی، تلویزیون خریدی، مبل تو عوض کردی، همه اینا اوکی، اشکال نداره. بیا یه بار بررسیش بکنیم آیا این فاصله درآمد و هزینه ها تو خوبه با قرض پر بکنی یا نه. ببینید ما سه جور قرض داریم: قرض عالی، قرض خوب، قرض بد. خب دوست دارم از قرض عالی شروع بکنم چون میدونم که همه ما ایرانی ها دوست داریم که قرض بگیریم. یعنی اگر بگم قرض نگیرید همه میگن اه چرا قرض نگیریم، تو شرایط تورمی اتفاقا خوبه که زندگیمون بر مبنای قرض باشه. آره قبول دارم وقتی قرض بگیری یه کالایی رو بخری تو شرایط تورمی به نفته، ولی بذار یک بار دقیق از نظر مالی بررسیش بکنیم ببینیم سواد مالی چی میگه. ببینید سواد مالی میگه بابا ما یه قرض عالی داریم، فوق‌العاده است. اون قرض چیه؟ میگه وقتی که تو قرض میگیری خب احتمالا یه هزینه مالی هم داره دیگه، مثلا نمیدونم به عنوان کارمزد مثلا 4%، به عنوان هزینه تسهیلات مثلا 14%، بعد جمع کارمزد و تسهیلات و نمیدونم بر باقی مانده اون اقساط در پایان سال هم باز تعلق میگیره. خلاصه جمعش ممکنه شما 100 میلیون تسهیلات بگیری، بعد باید 138 میلیون پس بدی. قبول؟ خب حالا از نظر مالی میگه اگر تو یه وامی بگیری، یه تسهیلاتی بگیری که بازدهیش از این هزینه تسهیلات بیشتر باشه خیلی هم عالیه. فقط اینو جان جدید یه محاسبه بکن که آیا واقعا همینطوره؟ طرف رفته 100 میلیون قرض کرده که یه کاسبی را بندازه. خب کاسبی چقدر سود داره؟ 4%. چقدر هزینه تسهیلات داره میده؟ 14%. خب این 10% ضرره. از نظر مالی باید یه حساب و کتاب کرد. قرض عالی چیه؟ قرضیه که اهرم بشه. یعنی اینکه شما وقتی قرض میگیری اونو وارد یه حوزه‌ای بکنی، در اصطلاح حوزه سرمایه‌گذاری، که بازدهی داشته باشه. بعد بازدهیش اگر از اون هزینه تسهیلاتش بالاتر باشه این قرض عالیه، چه خوب که قرض گرفتی. نکته بعدی بهش میگن پسنداز معکوس. یعنی این که من یه کالاییو میخوام، یه هدف پسندازی دارم، میدونم که آقا من قطعا امسال میخوام یه ماشین بخرم، باشه، بنابراین از صندوق پسندازم میخوام بهش اختصاص بدم، پولامو جمع بکنم برم ماشین بخرم. خب تا پولامو جمع بکنم ماشین گرون میشه، اشکال نداره، اول ماشینو بخر بعد اقساطشو بده. اون ماشین انگار قلک توه، اون ماشینه، اون خونه، هر کاری که داری میکنی که کالای ماندگاره میشه قلک تو. آره تو این شرایط عالی. پس ما یه قرضی داریم عالیه که یک بازدهیش بیشتر از هزینه تحصیلاتشه. دو، پس انداز معکوسه. اینو میذاریم کنار، میریم سراغ قرض خوب. قرض خوب چیه؟ میگه ببین اگر تو یه سری قواعد و تو سواد مالی رعایت کردی میشه قرض خوب. یک، قاعده شماره یک که یه قرض رو خوب میکنه چیه؟ میگه که برای کالای مصرفی نباشه. یعنی چی؟ ببین یعنی کالای با دوام باشه، نه اینکه قرض الان بگیری الان بخوری. ببین قرض گرفتن یعنی چی؟ یعنی که یک پولی رو از آینده ورداری بیار زمان حال. حالا سواده میگه بابا تو این زمان حال نخورش، یه کالایی بخر که تو آینده امتداد داشته باشه. راست حسینیشو بهتون بگم، ببینید شما از هیچ شخص، پدر، مادر، خاله، دایی، عمو، عمه قرض نمیگیری، از مؤسسه، از بانک، اینا، از هیچ کدوم از اینها قرض نمیگیری. شما داری از آینده خودت قرض میگیری. حواست به این باشه، وقتی قرض میگیری باید از آینده بهش پس بدی. بنابراین شما پول خودت رو داری از آینده میاری به حال. خب تو این حال خرجش نکن، مصرفش نکن. یه کالایی بخر که با دوام باشه یا سرمایه‌ای باشه. با دوام مثل فرش دستباف، مثل فرش کرمان خودمون، مثل فرش کاشان خودمون، یا نه ماشین، خونه، یه کالایی با دوام دیگه، یعنی در آینده امتداد داشته باشه، همین الان مصرف نشه. پس قاعده یکی اینه که کالای مصرفی نباشه. اگر کارای مصرفی باشه یعنی شما یه قرض بد گرفتی، همین الان خوردیش تموم شده، چون در آینده باید پرداخت بکنی دیگه، آینده هم هزینه های خودشو داره. همین الان دخل و خرج ما به هم نمیخونه، باید قرض بگیریم. حالا تو آینده یه پولی هم از رو پولای درآمدمون ورداریم، اون موقع دخل و خرجمون به هم بخونه؟ نه دیگه، اون موقع قطعا وضعیتمون بدتر میشه. به خاطر همین تو قرضهای بد وضع مالی ما بدتر و بدتر میشه، چون داریم هی از درآمدهای آیندهمون هی میخوریم، هی اون درآمده رو کم میکنیم. خب پس قرض خوب اولین ویژگیش اینه که یک، برای کالای مصرفی نباشه، برای کالای با دوام باشه. خب حالا خوبیش اینه که این آقای آسوده ما حداقل تلویزیون خریده، حداقل مبل خریده. آره یه جورایی تقریبا میتونیم بگیم خوبه. ولی یه نکته مهمتر، قاعده دو، بیشتر از 30% درآمد آیندت نباید باشه. یعنی ما اجازه نداریم بیشتر از 30% درآمد آیندمون رو بخوریم. فرض کنید در آینده مثلا من فکر میکنم ماهی مثلا 10 میلیون حقوقمه. خب چقدر میتونم تعهد مالی ماهانه ایجاد بکنم؟ 3 میلیون. نمیتونم دیگه 12 میلیون تعهد مالی داشته باشم، 12 میلیون اقساط بدم، بدهیامو باز پرداخت بکنم. من فقط اجازه دارم 30% از درآمد آیندم رو بخورم، چون در آیندم هزینه های خودشو میخوام بدم، میخوام تو آیندم دخل و خرجم به هم بخونه. با این وضعی که آقای آسوده پیش رفته، نه تنها 100%، 150% درآمدش هم خورده. خب آیا آینده وضعیت مالی بهتری داره؟ زندگیش بهتر میشه؟ فرض کن خونه‌ش هم پر از تلویزیون سبودی و مبل و پرده و شیک و پیک باشه. آیا یک سال بعد هم همین وضعیت میمونه؟ آره ممکنه اقساط کم باشه، به چشمم نیاد. مثلا میگیم ماهی 5 تومن، ماهی 3 تومن چیزی نیست، ولی این 5 تومن و 3 تومن و 10 تومن رو یه دفعه باید 1 سال، 2 سال، 3 سال پس بدی. این فشار خیلی زیادی میاره. ممکنه الان من بتونم یه وزنه 10 کیلویی رو بلند بکنم، اما میتونم مثلا یه وزنه 1 کیلویی رو 1 سال رو دستم همینجوری نگه دارم؟ نه. آره وزنش کمه ولی مدتش هم مهمه دیگه. شما تو اون مدتی که میخوای اقساطو پرداخت بکنی دیگه به قول معروف جون آدم بالا میاد. آقا من 5 ساله دارم قسط میدم، 10 ساله دارم قسط میدم، پس که زندگی بکنم. آره چون زندگی تو اون موقعی که قرض گرفتی کردی، یعنی همون موقع در حال مصرف کردی، به قول معروف حالشو بردی. تو آینده دیگه باید جریمه هاشو بدی، باید بازپرداختش بکنی. پس قاعده دوم اینه که بیشتر از 30% از درآمد آیندمو نخورم. خب پس تا اینجا برای قرض خوب دو تا قاعده گفتیم. یک، کالای مصرفی نباشه. دو، بیشتر از 30% درآمد آیندم نباشه. سه و مهمترینش، محل پرداخت قرض هامون باید مشخص باشه. آره آدم میتونه همینجوری بره قرض بگیره بگه ان شاءالله پس میدم. نه. شنیدید میگن چک بلا محل؟ یعنی چی؟ یعنی در آینده محلی نداره این چکشو پاس بکنه، این بلا محله. خب ما هم نباید قرض بلا محل بگیریم، من باید بدونم از کجا میخوام این قرض رو پس بدم. میخوام یه دفعه قرض رو پس بدم، مثلا 10 میلیون از داداشم گرفتم، میگم 6 ماه دیگه 10 میلیون بهت پس میدم، یا نه باید 10 ماه ما 1 میلیون بهش پس بدم. بعد اینو چجوری میخوام پس بدم؟ اگه میخوام 6 ماه پس بدم، 6 ماه دیگه من یک دریافتی 10 میلیونی دارم که بهش پس بدم. اگه میخوام ماه 1 میلیون پس بدم، ظرفیت بدهیمون 30% هست که بتونم از درآمدم کم کنم ماه 1 میلیون به برادرم بدم. پس من باید ظرفیت بدهیم بدونم چقدره، من چقدر میتونم زیر فشار بدهی باشم. نمیشه الان برای که حالمون خوب بشه یه قرضی رو بگیریم، همین الان حالمون خوب بشه و در 10 سال آینده حالمون بد بشه. چون میگن که وقتی قرض میگیری یه بار خوشحال میشی، یعنی میری بانک یه دفعه 100 میلیون رو میگیری، این یه بار خوشحالی داره، ولی هر بار که میخوای قسطشو بدی همون اندازه ناراحت میشی، یعنی 10 برابر آن چیزی که خوشحال شدی هر بار ناراحت میشی. پس قاعده سوم اینه که ظرفیت بدهیم رو تعیین بکنم. حالا اگر این 3 قاعده رو رعایت نکردم، این میشه قرض بد. از نظر سواد مالی قرضی که قواعد قرض خوب در موردش رعایت نشده باشه میشه قرض بد. یعنی من برای کالای مصرفی قرض گرفته باشم، بیشتر از 30% درآمد آیندم باشه و ظرفیت بدهیم هم تعیین نکرده باشم و همینجوری رو هوا بگم ان پس میدم دیگه، حالا ببینیم تا سال آینده چی میشه. نه، کی مرده کی زنده نداریم. شما سالهاست خدا رو شکر زنده این و ان زنده بمونین و سر حال. ما باید یه جوری زندگی بکنیم که انگار همیشه هستیم تو این دنیا، پس باید درست زندگی بکنیم، چون تصمیماتی که امروز میگیریم خیر ما رو در آینده میگیره. میگه الان باید جوابگوی اون تصمیمت باشی. حالا اگر آقای آسودم این قواعد رو رعایت کرده باشه میشه قرضش خوب، اما اگر برای کالای مصرفی باشه، بیشتر از 30% درآمد آیندهش باشه، 10 میلیون درآمد داره، 12 میلیون قسط داره، نمیدونه از کجا باید پس بده، هی میدوه که یه جوری پس بده، یه جوری جورش بکنه، همه اینا باعث میشه که این قرض بد بشه. و متاسفانه توی این مسیری که من رفتم، مخاطبینی که داشتم، اصولا آدم ها گرفتار قرض بدن. میدونی تو دنیا که حالا اونجا کارتای اعتباری هم هست و خیلی دچار بدهی‌های هنگفت میشن، یه پدیده‌ای به وجود اومده، اعتیاد به قرض. آدما معتاد شدن به قرض، یعنی دیگه شرمنده نمیشن از قرض گرفتن. میگه چیه؟ زندگیمون رو باید با قرض بگذرونیم دیگه. اصلا مثل اعتیاد به الکل یه فرایند 12 مرحله‌ای وجود داره که آدما از اعتیاد به قرض رها بشن. اونقدر برای ما ساده شده قرض گرفتن، خب میگیم اینجا نشد، اونجا نشد، درآمدمون نمیرسه، پس قرض بگیریم. این قرض ها عمدتاً بده. ما باید بریم سراغ قرض های خوب و در نهایت اگر بتونیم قرض های عالی. اون موقع است که یه زندگی مالی خوب و درست و زیبا و عالی رو تجربه میکنیم. براتون یه همچین زندگی خوبی رو آرزومندم. ممنونم از توجهتون.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشت کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دل ایرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
راز یک نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم زینی فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
آدم اگر طبیعی باشه، اگر که غیر طبیعی رفتار نکنه، یکی از اولین اتفاقایی که براش رخ میده این هستش که چیزهایی که واقعا زینت به حساب میان و به طور طبیعی پسندیده هستند رو به عنوان زینت خودش انتخاب میکنه. آبرومندی رو در چیزهای واقعی پیدا میکنه، در چیزهایی که بین همه انسانها مشترک هست، نه اینکه بخواد تعاریف رو تغییر بده و هر چی به اصطلاح عجیب و غریب تر بود فکر کنه که مورد توجه تر هست و فکر کنه که بدون اینکه هیچ خطکش اولیه‌ای برای درست و نادرست داشته باشه، حالا هر چقدر عجیب تر، هر چقدر که غیر عادی تر رفتار کرد، پسندیده تر به حساب بیاد و فکر کنه که مثلا فرض کنید نوآوری حتی کرده. و تعریف درست نوآوری، اون خطکش صحیح رو اگر نداشته باشیم، اون معیار درست رو اگر نداشته باشیم، خیلی جا به اشتباه ممکنه خدا نکرده انسان بیفته. هر چقدر قوت ذهنش و ارادهش بیشتر باشه، این اشتباه میتونه بزرگتر باشه. یعنی مثل کسایی که مثلا فرض کنید در حوزه هنر، در حوزه فرهنگ، در حوزه صنعت، اصلا در حوزه سیر و سلوک، در حوزه عرفان، ممکن هست آدم‌های به جهات روحی، به جهات استعدادی قوی باشن، اما این معیار صحیح از ناصحیح رو به اندازه کافی درک نکرده باشن، درست تشخیص نداده باشن. با وقت فکر کنم که مثلا غیر عادی بودن به معنای درست بودن هست. در صورتی که خداوند آبرومندی انسان رو و این که پسندیده و آراسته به حساب بیاد رو در طبیعی بودنش، در این که به اصل خودش رجوع بکنه و اون اصل رو پرورش بده و اون اصل رو رشد بده ذکر میکنه. برای همین این که آدم مرزهای خودش رو با پرده دری نگه داره، عفت داشته باشه، این دیگه زن و مرد نداره. یعنی چی؟ یعنی این که پاک دامن باشه، کار زشت رو دست نیازه، به سمتش نره، به همین نسبت کفاف زندگیشو تشخیص بده، بفهمه چه چیزی میتواند حداقل‌هایی از زندگی آبرومند رو تأمین بکنه و به بیش از اون حرص نورزه، قناعت کنه به این. اینا نکته‌های بسیار مهمی، همه کلیدی، همه معیاریه. اگر اینطور باشه اون وقت از خداوند چه در رفتارمون، یعنی تلاشی که میکنیم، برنامه‌ریزی که میکنیم، حرکتی که میکنیم، و چه در کلاممون که دعامون هستش، که همه اینها معید هم دیگه هستش، چه در ارتباطمون با انسان‌های دیگه که به اصطلاح وجه اجتماعی ما رو تعمیم میکنه و به همین نسبت به اون اولی و دومی هم ربط داره، دعای عملی و دعای زبانیمون هم و دعای قلبیمون هم ربط داره، در همه اینها میفهمیم که از خدا چی باید بخوایم، دنبال چی باید بگردیم، برای چی باید تلاش کنیم. خیلی نکته مهمی. خدای نکرده یه عمری آدم دنبال یه چیزایی میگرده که آخر سر توهم و خیالش هستش که اینها واسش اعتبار آورده. مثل کسانی که فکر میکنن که مالشون اونها رو نجات میده، مقامشون، ثروتشون، اموالشون، خانواده بزرگی اگر داره، فرزندان زیادی داره، قبیله و عشیره بزرگی که از او ظاهرا حمایت میکنن اگر داره، فکر کنه اینها واسش اعتبار هست، اینها واسش میمونه، اینها واسش کار میکنه. ولی وقتی که حقیقت عالم رو میشه میبینه که نه، اینها اتفاقا خودشون هم نیازمند هستن. کجا یک فقیر و نیازمندی میتواند یک فقیر دیگه و نیازمند دیگری رو پشتیبانی کنه؟ یکی سو باید بیاد خود او رو نجات بده. کوری عصاکش کور دکر کی میتونه بشه؟ خدا به هممون کمک کنه. شما
عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان. ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، هم روزی این بند کن دیدار نیکان. بر حق فضلت ای پناه بی پناهان.
روزتون بخیر دوستان عزیز. راز یک نشانی رو از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان ما مفتخریم که در کنار شما باشیم با بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی. ما تا ساعت 14 کنار شماییم. بهاری قطعا خیلی از شما روزدار هم هستید، شرایطشو دارید، روزدار هم هستید، در حال مسافرت هم هستید، که انشالله بعد از اذان ظهر خوب حرکت کردید، برسید به اون مقصدی که باید برسید و قصد کنید و سفرتون رو انشالله تجربه کنید. قطعا مواظب سلامتی خودتون باشید. تو حین رانندگی به خصوص در معابری که خیلی شلوغ هست، فاصله مطمئن رو رعایت کنید که انشاءالله صحیح و سالم به مقصد برسید. این روزها متاسفانه خبرهای ناگواری رو ما شنیدیم از هموطنان عزیزی که به هر نحوی جان خودشون رو از دست دادند. برای ما خیلی گران تموم میشه که این وضعیت توی کشور ما هر سال تکرار میشه. یه مقدار رعایت کنیم، عجله نکنیم. از اینکه برنامه آخر رو حضورتون اعلام کنم، یه جمله‌ای خوندم از استاد الهی قمشه‌ای، جالب بود. میگه که زندگی هرگز به اگر و اماهای تو پاسخ نمیده. زندگی هیچ نمیگوید، نشانت میدهد. پس سلطان بایدها باش نه بنده شاید ها. ساز و نوا برنامه است که تو این فرصت میشنوید و آخرین برنامه از برنامه های بخش اول هست